بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان. جلد دوم. نوع پنجم از کسب‌های حرام. صفحه 135.
من الان 11 دقیقه است. درسته؟ حتما بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و اما مانعیت مجرد الوجوب عن صحة المعاوضة على الفعل فلم تثبت على الاطلاق بل اللازم التفصیل فان كان العمل واجبا عینیا تعینیا لم يجز اخذ الاجره. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته مرحوم شیخ انصاری بعد از این که ادله ای را از دیگران نقل کرد برای اثبات حرمت اخذ اجرت بر واجبات و اون ادله را رد کرد، ورود پیدا کرد به این که نظر خودش رو در این مسئله بیان بکنه. ابتدا ایشون یه قاعده کلی ذکر کرد، گفت مقتضای قاعده این است که هر عملی که منفعت محلله مقصود داشته باشد بشه در قبالش اجرت گرفت ولو واجب باشه، مگر یه جهتی بیاد مانع بشه که اون مانع رو باید بررسی بکنیم. حالا اگر این اجرتی که گرفت و کار رو انجام داد اون کار صلاحیت داشت وجوب رو ساقط بکنه، که خب وجوب هم ساقط شده که به سه طریق ایشون گفت امکان پذیره، اما اگر نه وجوب ساقط نشد این وجوب گردنش میمونه اگه وقت باقیه، اگر هم وقت باقی نیست در واقع معصیت کرده و اون واجب از بین رفته. حالا میخواد ایشون ورود به اون تفصیلی پیدا بکنه که نظر خود ایشونه در بحث حرمت اخذ اجرت بر واجبات. ببینید من تو کتاب اول یه تقسیم بندی براتون بکنم. اینجا دوستان اول بحث امروز یه دو سطر که بگذرید میگه فَإِنْ كَانَ الْعَمَلُ وَاجِبًا عَيْنِيًّا تَعْيِينِيًّا. اینو یه ماژیک فسفوری روش بکشید، یه خط دندونداری زیرش بکشید، اینو معلومش کنید. صفحه بعد سطر سوم چهارم داره اما الواجب و تخییری، اونم علامت بذارید. آخرای همین صفحه 136 از پایین سطر پنجم داره اما الکفایی، اونم پیدا کردید؟ اونم زیرش خط بکشید. یعنی در واقع مرحوم شیخ انصاری واجبات رو بگید سه قسمت کرده. یک، اون واجبی که عینیست و تعینیست، یعنی واجب عینیست، کفایی نیست، تعینیست، تخییری نیست، اینو یه قسمت کرده و در موردش بحث کرده. واجب تخییری رو جدا کرده، واجب کفایی رو هم جدا بحث کرده. ایشون میفرماید ما نمیتونیم همه واجبات رو یه جا و یه کاسه بحث بکنیم، باید این موارد رو جدا کنیم از هم و هر کدوم مباحث خاص خودش رو براتون مطرح بکنیم. خب ابتدا باید بریم سراغ اون واجب عینی تعینی. واجب عینی وقتی که میگیم معناش روشنه، یعنی بر تک تک اشخاص مکلفین یا بر یکی از اشخاص مکلفین به صورت خاص واجب شده، اینو بهش میگن واجب عینی. مثل واجب کفایی مردد بین مکلفین نیست که بگیم اگر یکی از مکلفین انجامش داد از بقیه ساقط. واجب تعینی هم که عرض کردم در مقابل تخییری، در واجب تخییری مکلف اختیار داره از افراد مختلف یکی رو انتخاب بکنه، اما در واجب تعیینی اختیاری برای انتخاب ندارد. یک فرد خاص رو بهش معرفی کردم، باید اون فرد خاص رو انجام بده. حالا اگر واجبمون عینی بود و تعیینی بود، مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید اینجا ما معتقدیم نمی‌شود اجرت در قبالش گرفت. اخذ اجرت بر چنین واجبی میشه حرام. چرا؟ اینو دیروز عرض کردم دوستان. ببینید استدلال ایشون چیه. ایشون مثل صاحب ریاض نمیگه آقا با قصد غربت جور در نمیاد. چرا؟ چون اگر بگه با قصد غربت جور در نمیاد دیگه واجب توسلی رو نمیگیره، چون واجب توسلی که قصد غربت نمیخواد. لذا اون استدلال رو اینجا نمیاره، برای اینکه استدلالش میخواد جامع افراد باشه، مانع اغیار باشه. میره سراغ چه استدلالی. ایشون میفرماد پول گرفتن در قبال واجب عینی تعیینی اکل مال به باطل است و قرآن فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. هر چی اکل مال به باطل باشه طبق آیه شریفه قرآن حرامه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. حالا چطور اگر در قبال واجب عینی تعیینی من پول بگیرم میشه اکل مال به باطل؟ ایشون میفرماد اگر واجب شد عینی، یعنی بر شخص این مکلف، بر شخص این مکلف واجبه، مردد بین این مکلف و مکلفین دیگر نیست. اگر واجب شد تعیینی، یعنی چی؟ یعنی شخص همین عمل، این عمل خاص بر این آقا واجبه، نه اینکه این عمل یا یک عمل دیگر. یک عمل خاص بر شخص این آقا واجب شده. ایشون میفرماید وقتی این طور شد این مکلف مجبور این فعل رو انجام بده، مقهور این فعل رو انجام بده، و چون مجبور این فعل رو انجام بده نه فعل مردد بین این فعل و افعال دیگر است، نه مکلف مردد بین این شخص و افراد دیگر است، لذا پول گرفتن در قبالش میشه اکل مال به باطل. بعدم یه مثال میزنه برای اینکه مسئله روشن بشه. دوستان بزرگوار، اگر یه مولایی به عبدش بگه آقا برو فلان کارو برای من انجام بده، وظیفش باشه مثلا فرض کنید بیاد این اتاق مولا رو چیکار کنه؟ رنگ بزنه، نقاشی کنه. اگر مولایی به عبدش، خصوص یک عبد خاص، یک کار خاصی رو بسپاره، بعد این عبده بخواد عرض کنن زرنگی بکنه، بیاد به خاطر همین کار از پسر مولا یا یکی از اطرافیان مولا چکار کنه؟ پولی دریافت بکنه. مولا به فهمه چکار میکنه؟ میگه بابا این کار رو من بهت سپرده بودم، تو باید انجام میدادی، پول برای چی گرفتی؟ این کار وظیفه تو بود، شخص همین کار وظیفه تو بود، خودت هم باید انجام میدادی، من اینو سپردم به دست خودت چون خودت مثلا نقاشیت خوب بود، نمیخواستم بسپاری به دست کسی دیگه. وقتی سپردم به خودت کار معلوم، شخص کسی که باید این کار رو انجام بده معلوم، لذا پول گرفتن در قبالش وجهی نداره. چون وجهی نداره ایشون میفرماید اکل مال به باطل است. وقتی اکل مال به باطل شد باید بگیم اخذ اجرت بر چنین عملی میشه چی؟ میشه حرام. حرمت اخذ اجرت بر چنین واجبی. خب این دوستان اصل مطلبی که ایشون اینجا ذکر کرده. بعد یکی دوتا نکته ایشون ذکر کرده، من اجازه میخوام اون دوتا نکته رو عرض بکنم بعد عبارت بخونم. من یه سوال بکنم از شما. ببینید اگر این اخذ اجرت تو این مورد خاص که واجبمون واجب عینی تعیینی است، اگر این اکل مال به باطله، پس تو وسی چرا وسی میتونه پول بگیره؟ میدونه شیخ انصاری چه کار کرد؟ با این سوالش میخواد بگه آقا این جوابی که ما اینجا دادیم ممکنه یه رندی پیدا بشه بگه آقا این جواب شما با اون چه که خود شما در باب کتاب الوصیه گفتید نمیسازه. حالا اونی که آقایون در باب کتاب وصیت گفتن چیه؟ من اون اول توضیح بدم براتون. ببینید دوستان در باب وصیت اگر یک کسی وصی یک فردی شد، طرف داشت از دنیا میرفت، گفت آقا من یه لیست کارایی رو نوشتم،
این 20 تا کار باید بعد از مرگ من انجام بشه. بعدم گفت وصی من آقای زید از دنیا رفت، یه سری گفتن حتی اگر زید خبردارم از این وصیت نشد، واجبه برش که این کارا رو چکار کنه؟ انجام بده. میشه وصی، واجبه برش این کارا رو انجام بده. پس عمل به وصیت برای وصی شد فعل، بگید واجب، واجب عینی تعیینی، دیگه تخییری هم نیست، کفایی هم نیست، بر خود شخصش واجبه این کار رو انجام بده. اما خود همین آقایون گفتن وصی میتونه اجرت دریافت بکنه، میتونه چکار کنه؟ اجرت دریافت بکنه. حالا این اجرتی که میتونه دریافت بکنه یه قید و قیودی داره، نمیدونم یادتون هست تو لمعه یا نه، یه آیه ای داریم در بحث مال بچه یتیم و کارایی که عرض کنم وصی گفته ما برای بچهش که یتیم انجام بدیم، اونجا داره و من کان غنی فلیستعفف و من کان فقیرن فلیأکل بالمعروف. اگه وصی پول داره هیچی دریافت نکنه، فلیستعفف، اما اگر فقیره میتونه پول دریافت کنه. پول دریافت کنه یعنی چی دریافت کنه؟ فلیأکل بالمعروف. در این کلمه فلیأکل بالمعروف اختلاف شده، یه سری گفتن مراد اجرت المثل، یه سری گفتن مراد حد کفاف خود وصی است. فرق هم میکنه اجرت المثل با حد کفاف ها، دقت کنید. یه وقت هست میگیم این آقا برای این 20 تا کار 2 ماه وقت گذاشته، بعد میریم تو بازار میگیم یه آدمی مثل این آقا 2 ماه وقت بگذاره برای یه کاری، اجرتش چقدره؟ اون اجرت میشه چی؟ بگید اجرت المثل. یه وقت هست کار نداریم قیمت این عمل در بازار چقدره، به قد و قواره این آقا نگاه میکنیم، به جیبش نگاه میکنیم، ببینیم حد کفافش چقدره. اگر حد کفاف زندگی این آقا، ازدواج کرده 2 تا بچه هم داره، حد کفافش اینه که ما 1 میلیون خرجش و ما 1 میلیون رو میدیم، این ما 1 میلیون ممکنه کمتر از اجرت المثل باشه، کمکم کنید، ممکنه بیشتر از اجرت المثل باشه، این میشه حد کفاف. در این که این فلیأکل بالمعروف یعنی چی اختلاف شده، ما به این اختلاف هم کار نداریم. اونی که ما باش کار داریم میدونی چیه؟ این از که وصی فعلش واجب عینی تعیینی، در این حال آقایون گفتن میتونه پول بگیره. خب حالا سوال، این حرفی که آقایون فقها اونجا زدن چطور با حرف اینجای شما میسازه؟ شما که گفتید بر واجب عینی تعیینی اخذ اجرت چیه؟ بگید حرامه، چون فعل رو مجبور انجام بده، در قبال فعلی که مجبور انجام بده نباید پول بگیره، اگه پول بگیره میشه اکل مال به باطل. و این حرف شما با اونچه که در باب وصیت گفتید چجوری جمع میشه؟ سوال رو فهمیدید؟ این اشکالی که بعضیا کردن. مرحوم شیخ انصاری دوستان یه کلمه جواب میده، میگه آقا این دلیل خاص داره، اگر دلیل خاص نداشت ما همینجا میگفتیم حرامه، یعنی حکم شرعی اومده روش، و الا اگر حکم شرعی نیومده بود روش، عرض کنم دلیل خاص نداشت، اینجا هم طبیعتا باید میگفتیم حرامه، چون اینجا حکم شرعی اومده این پول میتونه بگیره، و الا از باب معاوضه نیست که بگیم آقا یه کاری کرده در قبال کارش داره پول میگیره، نه، چون حکم شرعی داره، دلیل خاص داره، از این باب میگیم اینجا جائزه. پس معلوم میشه دوستان این حرفی که در واجب عینی تعیینی زدیم مال وقتی است که دلیل خاص بگو نداشته باشیم، اونجایی که دلیل خاص نداشته باشیم به حکم عاممون حرمت داره، اما اگه دلیل خاص داشته باشیم دیگه اشکال نداره. این دوستان اشکال اول و جوابش. نکته بعدی دوستان این است که ما عرض کردیم در واجب عینی تعینی اخذ اجرت حرامه. من سوال میکنم از شما، این واجب عینی تعینی فرقی میکنه توسلی باشه یا تعبدی؟ یا فرق نمیکنه؟ فرقی نداره، چه توسلی باشه چه تعبدی باشه. چرا دوستان میگیم بین توسلی و تعبدی فرقی نیست؟ به جهت اینکه دلیلی که مرحوم شیخ انصاری آورد اکل مال به باطل بود. اکل مال به باطل هم در واجب تعبدی میاد هم در واجب توسلی میاد، تو این جهتش تفاوت نمیکنه. بله، یه کسی مثل صابریاز که حرف از چی میزد؟ حرف از قصد قربت میزد و منافات اخذ اجرت با قصد قربت، او باید میگفت این طبیعتا تو تعبدیه، تو توسلی نیست. اما شیخ که حرف از قصد قربت نزد که، شیخ خب عقد مال به باطله و اینم تفاوتی بین تعبدی و توسلی درش نیست. البته مرحوم شیخ انصاری میفرماد در تعبدی علاوه بر این دلیلی که اینجا آوردیم، اون منافات با قصد قربت هم که قبلا گفتیم سر جا خودش هستا. یعنی تو خصوص تعبدی جدای از دلیلی که اینجا آوردیم که عقد مال به باطل باشه، دلیل صاحب ریاض هم هست. چون دلیل صاحب ریاض رو که منافات با قصد قربت باشه، شیخ در تعبدی چیکار کرد؟ پذیرفت، قبول کرد. واسه محاله، امکان نداره آدم قصد قربت بکنه الا در عبادات مستاجره، اونم به جهت واسطه شدنه. بگید نیابت، که میگم نیابت چون واسطه شده شما پولو به خاطر نیابت میگیرید، نه عمل قربی. و الا در عمل واجب ایشون بحث منافات با قصد قربت رو پذیرفت در تعبدی. لذا ایشون میفرماد در تعبدی اون منافات رو ما عرض کنم میپذیریم. طبیعتا دوستان اگر ما منافات رو در تعبدی پذیرفتیم، باید بگیم در مستحبات تعبدی هم اخذ اجرت چیه؟ بگید حرامه. چرا؟ چون در مستحبات هم با توجه به این که تعبدیه دیگه نمیشه قصد قربت کرد. وقتی قصد قربت نکردیم، طبیعتا پولی که میگیری در قبال این مستحب میشه حرام. نگاه کنید عبارت رو: و اما مانعیت و مجرد الوجوب عن صحت المعاوضه علی الفعل فلم تثبت علی الاطلاق. اما این که یه کسی بخواد بگه مانع است مجرد وجوب، یعنی صرف وجوب، کار به عینی و کفایی تعینی و تخییریش نداشته باشیم، صرف وجوب بخواد دلیل بشه، مانع باشه. از چی مانع باشه؟ از صحت معاوضه بر فعل. علل فعل رو قید معاوضه بگیرید، یعنی بگیم آقا صرف این که واجبه با صحت معاوضه جور در نمیاد. ایشون میفرماد این رو فلم تثبت علل اطلاق، این ثابت نیست علل اطلاق، که بگیم همه جا هر وجوبی که داشتیم، چه عینی چه کفایی چه تعینی چه تخییری، جور در نمیاد با اخذ اجرت. نه خیر، معاوضه ممکنه تو بعضی از مواردش صحیح باشه، تو بعضی از مواردش صحیح نباشه. بله لازم از تفصیل، بلکه اون چه که لازم است تفصیل بین واجبات است، که این سه جایی که گفتم علامت بزنید، بین همین سه مورد ایشون تفصیل قائل شده. حالا فَإِنْ كَانَ الْعَمَلُ وَاجِبًا عَيْنِيًّا تَعَيْنِيًّا، اگر عملمون واجب عینی تعینی باشه، عینی در مقابل کفایی، تعینی در مقابل تخییری، لم یجز اخذ الاجره، اینجا اجرت رو نمیشه اخذ کرد. چرا؟ لأن اخذ الاجره علیه مع کونه واجبا مقهورا. ضمیر علیه، ضمیر کونهی رو بزنید به همین واجب عینی تعینی. اخذ اجرت بر چنین واجبی که عینی و تعینی است، با اینکه این واجب یه واجبی است که مقهورن من قبل شارع علی فعله. مقهور است یعنی چی؟ یعنی مجبوره. این آقای مکلف مجبوره از طرف شارع که این فعل رو انجام بده. خب حالا بابت یه همچی فعلی که شخص این آقای مکلف مجبور شخص این فعل رو انجام بده، پول گرفتن در قبالش میشه اکلون للمال بالباطل. این اکلون دوستان چه کاره است؟ خبر انه، لأن اخذ الاجره اکلون للمال بالباطل. اخذ اجرت طبقه برای یه همچه عملی میشه اکل مال بالباطل. چرا؟ لأن عمله هازا لا یکون محترما، چون چنین عملی عمل محترم نیست. این که میگه عمل محترم نیست، نمیخواد بگه احترام نداره ها، داره واجب انجام میده، میخواد بگه یه عملی نیست که بتونه در قبالش پول دریافت بکنه. یه عملی که مربوط به خودش باشه و با قصد دریافت پول این رو انجام داده باشه که ما بگیم در قبالش پول طلب داره، یه همچه عمل محترمی نیست. در واقع حق پول گرفتن براش ایجاد نمی کنه. عمل محترم حق پول گرفتن در قبالش ایجاد میشه، اما اینجا ایجاد نمیشه، چون عمل در واقع مال خودش نیست، عمل رو باید برای خدای متعال انجام بده، مجبورم هست. لأن استیفاءه منه لا یتوقف علی طیب نفسه. دقت کنید، به خاطر اینکه طلب وفاء شارع مقدس از این مکلف، این که شارع طلب کرده وفا را از این مکلف لا یتوقف علی طیب نفسه. این که میگه متوقف بر طیب نفسش نیست، یعنی در اختیار خودش نیست. اینجور نیست که خودش بگه حالا من دلم میخواد انجام بدم، دلم میخواد انجام ندم. واجب تأخیری نیست که بگه آقا این فرد رو دلم میخواد انجام بدم، دلم میخواد میرم یکی دیگر انجام میدم. نه، واجب تعیینی است، عینی است، متوقف بر طیب نفس مکلف نیست. لانه یقهر علی، یقهر علی یعنی چی؟ یعنی مجبور بر این عمل، وادار بر این عمل، هیچ کار دیگه نمیتونه بکنه، دستش بسته است. ما عدم طیب نفس و الامتناع، با وجود این که طیب نفس نداشته باشه و امتناع هم به خود بکنه، این مجبوره که این کار رو شرعا انجام بده. البته وقتی میگیم مجبوره، نمیخوام بگیم اختیار از کفش بیرونه ها، میخوام بگیم شرعا مجبوره. این نه اینکه دست پاشو بستن گفتن آقا گردنش هم گرفتن که این کار انجام بده. این مجبور مراد جبر شرعیه. خب چون مجبوره نمیتونه در قبالش پول بگیره، حالا شاهدم میاره و مما یشهد به ما ذکرناه، از اون مواردی که میتونه شاهد باشه نسبت به اون چه که ما ذکر کردیم اون رو، انه لو فرض ان المولا امر بعض عبیدهی به فعل لغرضه، اگر فرض بشه که یه مولایی امر کرد به بعضی از عبیدش که یه فعلی رو انجام بده به یه غرضی، گو آقا بیا این اتاق منو چکار کن، نقاشی کن، تو نقاش ماهری هستی، بیا این اتاق منو نقاشی کن، و کان مما یرجع نفعه او بعض نفعه الی غیره. حالا پسر مولا ببینه حالا چون اتاق خودش هم داره نقاشی میشه، بیار یه پولی بخواد بده به این عبد، و کان اون فعل، اون فعل از اون چیزایی باشه که بر میگرده نفع اون فعل یا بعضی از نفع اون فعل به غیر مولا، مثلا نفعش به پسر مولا هم میرسه، فاخذ العبد العوضه من ذالک الغیر علا ذالک العمل. این علا ذالک العمل قید عوضه ها، اخذ العبد عوض را بر اون عمل، یعنی عوض بر اون عمل رو بخواد اخذ بکنه از اون غیر، از اون غیر یعنی از پسر مولا، بخواد داره به پسر مولا بگه پسر مولا من دارم اینجا رو نقاشی میکنم، باید 200 هزار تومان به من بدی. این اخذ عد اکلا للمال مجانا بلا عوض، در واقع شما پولی گرفتی که در قبالش چی بگید ندادی، نقاشی رو که مجبور بودی انجام بدی، ربطی به پسر مولا نداره، حالا گرچه نفعش به اون میرسه، اما نقاشی رو تو مجبور بودی انجام بدی، دست پات بسته بودی، هیچ کار دیگه نمیتونستی بکنی، کاری که مجبور بودی. این میدونه مثل اونه که روغن ریخته رو آدم نذره بگید امامزاده بکنی، اینه دیگه، غیر اینه، طرف مجبور این کار انجام بده، هیچ کاری ازش بر نمیاد، کار که از کار گذشته، مولا فشار آورده میگه تو باید انجام بدی، هیچ راه پس و پیشی هم نداره این آقا. خب اگه بخواد پول در قبالی هم چیکاری بگیره، در واقع پول رو گرفته عوضی نداده، این عوض که مال مولا بود، هیچ ربطی هم به این آقا نداشت. خب این دوستان اصل بحث، حالا دو تا نکته. نکته اول اون بحث وصیت، یه رندی میاد میپرسه میگه پس چرا تو وصیت آقای وصی میتونه پول بگیره، اونا چه کارش میکنید؟ میگه ثم انه لا ينافي ما ذكرنا حكم الشارع بجواز اخذ الاجره على العمل بعد ايقائه. سپس این حرف ما منافات نداره با اون چه که خودمون ذکر کردیم. عذر میخوام ثم انه شنچنین است، منافات نداره اون چه که ما ذکر کردیم در اینجا. با چی منافات نداره؟ با حکم شارع به جواز اخذ اجرت بر عمل بعد از ایقاعش. یعنی شارع مقدس تو باب وصیت رو داره میگه، حالا خودش هم میگه، میگه تو باب وصیت وصی که کارش انجام داد، شارع میگه چی؟ اجرتشو بهش بدید. کما اجاز للوصی اخذ اجرت المس او مقدار الکفایه، مقدار الکفایه تمام. میفرماید همین جور که اجازه داده شارع مقدس به وصی که اخذ بکنه یا اجرت المس رو یا مقدار کفایت. دوستان این که میگه یا اجرت المس یا مقدار کفایت به خاطر چی میگه؟ به خاطر اون آیه شریفه ای که گفتیم در تفسیرش اختلافه، و من کان فقیرا فلیأکل بالمعروف. اون کلمه فلیأکل بالمعروف رو بعضیا تفسیر کردن به اجرت المس، بعضیا هم تفسیرش کردن به چی؟ به قدر کفایت، یعنی قدر کفاف این آقا هر چقدر هست اون قدر میتونه برداره. خب چطور اونجا در باب وصیت با اینکه وصیت واجب عینی تعیینی است، چاره چیکار کرده؟ اجازه داده این آقا اجرت برداره. خب اونجا چطور جایزه؟ پس اینجا نباید شما بگید جایز نیست و اکل مال به باطله. ایشون میفرماد این حرف ما در اینجا منافات با باب وصیت نداره. چرا؟ الا ان دوستان دلیل کمکم کنید آبارک کلا لا ینافیه لا ینافی اون چه که ما اینجا ذکر کردیم با باب وصیت، لان هازا حکم شرعی خاص، چون این دلیل خاص داره و الا اگر دلیل خاص نداشت ما همینجا این حرفو نمی زدیم. یعنی این حرفی که در باب وصیت زدیم نمی گفتیم، همین حرف اینجا رو اونجا هم می زدیم. لا من باب المعاوضه، این از باب معاوضه نیست که بگیم اگه دلیل خواستم نداشتیم بازم معاوضه سبب می شد که ما بگیم در باب وصیت اخذ اجرت جائزه. این دوستان نکته اول که در واقع یک سوال بود و یک جواب. نکته دوم، ثم لا فرق فی ما ذکرناه، در این که ما گفتیم حرام است اخذ اجرت بر واجب عینی تعینی، فرقی نیست بین تعبدی من الواجب و توسلی، که اون واجبمون تعبدی باشه یعنی قصد قربت بخواد برای سقوطش، یا توسلی باشه. البته مضافاً فی تعبدی الى ما تقدم من منافات اخذ الاجره علی العمل للاخلاص، ما در ضمن فرمایش صاحب ریاض قبول کردیم که در خصوص تعبدی اخذ اجرت با قصد قربت منافات داره، ولذا اشکالمون به صابریاز چی بود؟ اشکال ما به صابریاز جامعیت و مانعیت بود. گفتیم یه حرف شما جامع و مانع نیست، ولی تو خصوص تعبدی واجب تعبدی حرفتون درسته، اما توسلی رو نمیگیره، از اون من مستحبا رو داخل میکنه، و حالی که بحثمون در مورد مستحبا نیست، ولذا میگه مضافن در تعبدی به این دلیل، این دلیلی که گذشت من منافات اخذ الاجره علی العمل للاخلاص، که اخذ اجرت با عمل قربی و خالصانه منافات داره. کما نبهنا علیه سابقا، که این حرف ما قبلا در ذیل بحث صاحب ریاض ذکر کردیم، و تقدم عن الفخر، فرمایش فخرالدین رو هم ذکر کردیم. این فرمایش فخرالدین دوستان همین دو صفحه پیش صفحه 133 بود که اونم نشون میداد با قصد قربت جور در نمیاد. و قرره علیه بعض من تأخر عن، پذیرفتن این مطلب رو از فخرالدین بعض کسانی که متأخر از فخرالدین شدن. علی ای حال دوستان، منافات اخذ اجرت با قصد قربت رو هم ما پذیرفتیم، هم فخرالدین پذیرفت، هم بعد از فخرالدین خیلی حرف فخرالدین رو قبول کردن. و منهو، این ضمیر منهو رو به کجا میزنید؟ و منهو یظهر عدم و جواز اخذ الاجره علی المندوب اذا کان عباده یعتبر فیها التقرب. این منهو رو ضمیرش رو به کجا میزنید؟ از این که گفتیم اخذ اجرت با قصد قربت منافات داره، از این منافات اخذ اجرت با قصد تقرب معلوم میشه که جائز نیست اخذ اجرت بر مندوب اگر عبادت باشه این مندوب، یعنی تعبدی باشه که تقرب درش معتبره، که البته اگر اخذ اجرت هم بکنیم مستحب رو انجام ندادیم، گناه نکردیم و پولش هم حرام نیست، نهایت اون مستحب انجام نشده، مثل واجب که اگر پول در قبالش بگیریم واجب انجام نشده گردنمون میمونه، باید واجب رو انجام بدیم. میخواد بگه نمیشه هم مستحب عمل شده باشه با قید قصد قربت هم پولو بگیریم، این جفتش با هم نمیشه، یا باید پولو نگیریم مستحب رو با قید قصد قربت انجام بدیم، یا اگر پول گرفتیم دیگه این مستحب همراه قید قصد قربت نخواهد. نه 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 نه، ما الان تو بحث تعبدی سراغ اکل مال به باطل نرفتیم.
در کل همین واجبه که شما فرمودید
نه، چی گفته واجب ثابت نمیشه؟ اگر اون واجب توسلی باشه که انجام میشه، که واجب توسلی انجام شده پولش حرومه. بله واجب که انجام شده، مثلا تطهیر لباس شما، تطهیر که میکنی لباس که پاک شده، که چون قصد قربت نمیخواد، و تعبدیش گفتیم با قصد قربت جور در نمیاد، ولذا شما وقتی قصد قربت نکردی اون وقت واجب انجام نشده، از باب این که قصد قربت نتونستی بکنی واجب انجام نشده.
استاد این در اینجا با اکل مال به باطل، یعنی اکل مال به باطل، امام که در مقابل باطل نیست، که
کار برای اون انجام نداده.
بالاخره برای اون کار انجام شده.
نه. شیخ همینا میگه دیگه، میگه آقا شما پول در قبال چی گرفتی؟ در قبال هیچی. چرا میگیم هیچی؟ چون این فعل رو شما مجبور بودی انجام بدی، اصلا به خاطر این بود یا نبود تو این فعل انجام میده، باید میدادی.
باشه انجام باید میداد، ولی بالاخره این حالا میگه
میدونم آخه اون منفعتی که اون
نمیتونست
معاوضه، آقا باید بدبستون باشه، تو بدبستونم باید معلوم باشه چی میدی چی میگیری. من الان پولی دادم در قبالش عملی رو میخواستم که اون عمل مال من نیست.
عمل مال اون هم شد.
نه دیگه نگید هم شد، چون این عمل عینی بود، تعینی بود، تمام و کمال مال اون کسی بود که واجب کرده بود. تمام و کمال. کار به قصد قربت نداریم. این ببینید تعبیر ایشون اینه، مع کونه واجبا مقهورا من قبل الشارع، و لذا اون شاهد رو میاره میگه اگر مولای به عبدش گفت تو این کار انجام بده، و این هیچ چاره‌ای نداره جز تو انجام بده، این عین این میمونه که روغنی که ریخته و هیچ استفاده ای نمیشه ازش کرد بخواد بفروشتش. این کار باید انجام بشه.
ترکش هم بر آدم امکان داشته باشه.
آره دیگه، وقتی ایشون میگه اکل مال به باطل، معناش همینه. میگه وقتی شما مجبوری این کار رو انجام بدی، در واقع این کار مال این آقا نیست، در قبالش نمیتونی پول بگیری. پول بگیری عرف میگه آقا این پول رو داده بابت چی. ادعای مرحوم شیخ اینه، ایشون میگه تو باب عرفی که مثال میزنه، میگه اگر مولا گفت یه کاری انجام بده، شما بخوای به خاطر این کار پول از کس دیگه بگیری، پولی که میگیری پول در قبال هیچیه. چرا در قبال هیچیه؟ چون کار مال این آقا نیست، اون کار تو مجبور بودی انجام بدی. مثل این میمونه که شما داری نفس میکشی، من بگم به خاطر نفس، شما بیای بعد به من بگی به خاطر نفس کشیدن پول بده به من، اون نفسی که تو باید بکشی نکشی میمیری. همون نفس کشیدن شما اگه برای من سودم داشته باشه، در قبال نفس کشیدنه که مجبوری نمیتونی از من پول بگیری. ببین این سود رو ایشون میگه کافی نیست، پول باید در قبال یک چیزی واقع بشه. قایت و زور نافل مقام همین آقا. خب عرض کنم محضرتون، ببینید دوستان، ما واجب عینی تعینی رو بحث کردیم، حالا میخوام بریم سراغ واجب تخییری. فرض بکنید واجب عینی هم هستا، یعنی تو کفایی بودنش ما الان بحث نداریم، یه واجبیست عینی و تخییری، مثل خصال کفاره، یعنی شارع مقدس بر یک مکلف خاص واجب کرده که آقا از این ستا یکیشو باید انجام بدی، مثل خصال کفاره، از این ستا مثل صوم و مثل اطعام و مثل اتق رقبه یکیشو باید انجام بدی، حالا انتخابش با خودت. ایشون میفرماد واجب عینی تخییری دو جوره، گاهی توسلیست گاهی تعبدیست. مرحوم شیخ توسلی را از تعبدی اینجا جدا کرده. اول میره سراغ توسلی. خوب تصویر بکنید ایشون چی رو میخواد بحث کنه. موردی که الان ایشون میخواد بحث کنه واجب عینی تخییری، بگید توسلی است. تخییری توسلی، توسلی یعنی قصد قربت، برای اسقاط وجوب نیاز نداره. ایشون میفهمد اینجا میتونه پول بگیره، اخذ اجرت اشکال نداره. چرا دوستان اخذ اجرت اینجا اشکال نداره؟ خوب دقت کنید ایشون استدلالش چیه. ببینید آقا سه تا چیز اینجا هست، شارع مقدس به من گفته آقا از این سه تا چیز یکیشو باید انجام بدی. اینجا دوستان من یه سر قضیه باید خدای متعال و شارعه، اما یه سر قضیه هم اختیار خودمه. اون سری که باید شارعه و من مجبورم انجام بدم، اصل یکی از این ستاست، یعنی احد الاشیا یا احد الشیئین به صورت مردد رو من باید انجام بدم، هیچ چاره ای ندارم، اینو مقهورم، اینو مجبورم. اما این سر دیگرش که اختیار خودمه، اختیار من تو چه قسمتیست؟ تو انتخابش، یعنی میتونم این اولی رو انتخاب کنم، میتونم دومی رو انتخاب کنم، میتونم سومی رو انتخاب بکنم، اینش که دیگه در اختیار منه، اینو که شارع منو مجبور نکرده. حالا اگر شارع مقدس بین دو چیز، سه چیز، پنج چیز، ده چیز منو مخیر کرد، گوه تو میتونی هر کدوم از اینا رو انجام بدی، اما باید یکشو انجام بدی. تو اون قسمت بایدش نمیشه من پول بگیرم، چون امر مقهوره به همون دلیلی که قبلا گفتیم. اما برای این که من این یکی اولی رو بذارم کنار، دومی رو انتخاب کنم، میتونم پول بگیرم. لذا اگر یه کسی پدرش از دنیا رفته، فرض بکنید هیچ کس هم تو این منطقه نیست که بتونه قبر بکنه غیر یه نفر، بقیه اصلا قدرت قبر کندن و تجهیز میت رو فرض کنید ندارن، فرض دیگه. خب در این آقا میشه واجب، اما واجبش تخییریست. یعنی چی؟ یعنی میتونه این قبر رو اون آخر قبرستون بکنه، میتونه اول قبرستون بکنه، میتونه تو قبرستونی بکنه که نزدیک خونه پسر این میته، میتونه تو قبرستونی بکنه بگید که دور از منزل این آقاست. پسره میاد میگه آقا بابامو تو اینجا دفن کن که نزدیک منزل ما باشه، زمینش محکمتر، نزدیک خونه ما هم هست. چرا این حرفا رو دارم میزنم؟ برای اینکه منفعت محلله مقصوده براش بتونیم فرض بکنیم. میگه آقا این پولو بگیر اینجا بکن. میگه آقا من پولو برای اصل قبر کندن نمیگیرم، آقا چون اصل قبر کندم که گردن من هست، باید بکنم. اما این که نرم اونجا بکنم، بیام اینجا بکنم، انتخابش رو من یه پولی ازت میگیرم. پسرم میگه اشکال نداره. ایشون میفهمد این پول گرفتن مانعی نداره. در واقع دوستان این آقا پول رو برای چی داره میگیره؟ نه برای اصل واجب، برای انتخاب یکی از این دوتا، یکی از این ستا، یکی از این ستا. برای این فرد خاص، انتخاب این فرد خاص داره عرض کنم خدمت شما پول میگیره. خب اینجا دوستان یه نکته ای وجود داره که اون نکته مهمیست. این مثالی که من برای شما زدم اصلا واجب تخییریست یا واجب تعیینیست؟ ها؟ چطور میگه تعیینی؟
هست.
هر واجب تخییری همینه، واجب تخییری هم اصل واجب گردنش هست. بالاخره مخیر این قبر رو بکنه یا اون قبر، شما چطور به این میگید تعیینی؟ اون چی شد؟ عینی، کفایی نشد، تعیینی شو بگید. بگید آقا تو تعیینی بود،
واجب برگردنش بود، قبر کندن بود، یعنی دو تا وجود نبود، اینکه مصداقش بود.
این خوبه. ببینید آقا ما یه واجبه، دقت کنید، تخییری شرعی داریم، یک واجب تخییری عقلی داریم. یه وقت خود شارع اون تخییر رو میاره، میگه آقا تو اگر روزت رو خوردی میتونی اطعام کنی، میتونی روزه بگیری، میتونی عتق کنی، این میشه تخییره بگید شرعی. اما به شما میگه آقا نماز بخون، نگم نماز بخون یه کار دیگه، گو نماز بخون، این واجب تعیینیه. اما شما میتونی نماز تو مسجد بخونی، میتونی تو خونت بخونی، میتونی تو مدرسه بخونی، میتونی یه جای دیگه بخونی، حرم بخونی. این که شما میتونی چند جا بخونی، میتونی اول وقت بخونی، میتونی وسط وقت بخونی، میتونی آخر وقت بخونی. این که شما مصادیق متعددی از یک واجب رو میتونی انجام بدی، اینو اصطلاحاً واجب تخییری شرعی نمیکنه، واجب تخییر عقلی هست. این مثالی که من براتون عرض کردم تخییرش تخییر عقلیه نه شرعی. معلوم این مثالم مثال خود ایشونه ها، معلوم میشه دوستان ایشون که میگه واجب تخییری، مرادش از واجب تخییری اعم از تخییر شرعی یا تخییر بگو عقلیه. یعنی حتی در تخییر عقلی برای انتخاب مصداق خاص اگر منفعت محلله مقصوده برای بازل داشته باشه، ایشون پول گرفتن رو برای انتخاب اون مورد خاص جائز میدونه. این میدونی معناش چیه؟ اینا رو دارم هی در میارم از عبارت ایشون ها، تو عبارت ایشون نیست. شما نمازتو میتونی تو خونت بخونی، میتونی تو مسجد بخونی. یه کسی میاد میگه آقا این فرد رو انتخاب کن، بیا تو مسجد نماز بخون، که منم پشت سرت بتونم وایسم، به خاطر انتخاب این فرد از من پول بگیر. اشکال داره یا نداره؟ شیخ میگه اشکال نداره. اینا دیگه استنباط از حرف ایشونه ها، چون یک فرد خاصی رو شما انتخاب کردی. پس ما با این حرفایی که الان زدیم نتیجه گرفتیم که مراد ایشون از واجب تخییری، بگید علاوه بر تخییر شرعی تخییر عقلی هم هست، البته مشروط بر این که پول دادن این آقا در قبال یک منفعت محلله مقصوده باشه، یعنی اون فرد خاص برای این بازل یک منفعت محلله مقصوده داشته باشه که بتونه در قبالش پول بده، و الا اگر منفعت محلله مقصوده نداشته باشه اون پوله باز میشه اکل مال به باطل. نگاه کنید عبارت رو، تو خصال کفاره میشه همون تعبدیه، اطعام چیز داره دیگه. من میام پول میدم میگم تو به جای روزه بیا اطعام کن که این بچه یتیمای محل ما که همیشه وبال گردن منن اونا به یه غذایی برسن، منفعت داره دیگه برای من، تو منفعت نداره. اما حالا مثالاش آقا بگذارید، شما اصل قضیه رو متوجه بشید مثالاشو میشه پیدا کرد. اما الواجب و تخییری، فان کان اون واجب تخییری توسلی، دوستان بزرگوار از مثالی که بعدن میاد کنار این واجب تخییری میشه نوشت که علاوه بر واجب تخییری شرعی واجب تخییر عقلی هم ایشون مورد نظرش هست، از مثالش پیداستا. فان کان این واجب تخییری توسلی، یعنی قصد قربت نمیخواد برای سقوط اون وجوب، فلا اجد مانع ان جواز اخذ الاجره على احد فردی. ببینید میگه من نمییابم مانعی را از جواز اخذ اجرت بر چی؟ الا احد فردیه بالخصوص. یعنی برای انتخاب یکی از این دو فرد، اگر دو فرد داره به خصوصه، من میتونم اخذ اجرت بکنم، بعد فرض کونهی مشتملا الا نفع محلل للمستعجل، به شرطی که انتخاب این فرد خاص یه فایده ای هم بگید برای مستأجر که بازل ماله داشته باشه. و المفروض انه محترمون، فرضمون هم این است که این انتخاب یکی از دو فرد محترم، لا یقهر المکلف علی، یعنی مکلف مجبور بر انتخاب این فرد خاص نیست، انتخاب فرد خاص دوستان در اختیار خود مکلف، مجبور نیست، لذا میتونه براش پول بگیره. فجاز اخذ الاجره به ازائه. حالا مثال، فاذا تعین دفن المیت الان شخص و تردد الامر بین حفر احد موضعین، اگر متعین شد دفن میت بر یک شخصی، فرض بکنید هیچ که دیگه نمیتونه قبر بکنه، هیچ که دیگه بلد نیست کفن بکنه، متعین شد بر این آقا، اما مردد شد امر بین حفر یکی از دو موضع که یکیش زمینش محکمه یکیش شله، یکیش نزدیک خونه پسر میته یکیش دوره، فختار الولی، ولی میت مثلا پسر بزرگ میت اومده چکار میکنه، فختار احدهما، میگه آقا از این دوتا قبر این یکی رو بکن، بغل مادرمه، میخوام بغل مادرم باشه، بالخصوص خصوصا میخوام کنار این باشه، لسلابتی، به خاطر که زمینش محکمه، او لقرز آخر، برای اینکه مثلا در یک قبرستان باشه با مادرش راحت بره زیارت کنه بیاد، فستجار ذلك لحفر ذلك الموضع بالخصوص، بعد اجیر میکنه، عرض کنم اون شخص رو که دفن برش واجب عینی شده، برای چی اجیر میکنه؟ لحفر ذلك الموضع بالخصوص، اجیرش نمیکنه برای اصل دفن کردن ها، برای اصل حفر کردن، چون اصل حفر کردن که برش واجب بود، برای حفر این مورد خاص داره پول بهش میده. ایشون میفهمد لم یمنع من ذلک کون و مطلق الحفر واجب من علیه، این که مطلق حفر برش واجبه من نمی کنه از این اخذ مال به خاطر خصوص این موضع خاص، مقدمتا للدفن. اون وصیت رو باید ببینیم بر چی واجبه، اگر یک کسی وصیت کرد که منو مثلا فلان جا دفن بکنیم، آیا بر این آقای غریبه ای که اصل دفن کردن برش واجبه عمل به اون وصیت واجبه یا نه؟ اگر گفتیم عمل وصیت بر ولی واجبه، بر وصی واجبه، وصی باید پول بده بگه آقا بیا اینجا بکن، معلوم نیست بر اون مکلف عمل به وصیت یه غریبه واجب باشه. دقت میکنه چه میگم؟ یعنی بر من واجبه بر این آقا نماز بخونم، فرض میکنید ایش که دیگه نمیتونه نماز بخونه، اما این گفته آقا بالا سر قبر امام حسین علیه السلام اونجا برای من نماز بخونید، حالا واجبه من اینجا پاشم برم اونجا براش نماز بخونم؟ متوجه میشه چی میگم؟ یعنی هرچی آقای موسی وصیت میکنه که معلوم نیست بر همه واجب باشه اونو انجام بدن. اون بر وصی واجبه، بر ولی اگر ولی داره واجبه، اونا باید انجام بدن، حالا یا با پول یا بدون پول. خب این تا اینجا دیگه نمیرسیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. تشبیه بیارید اینجا. اما تعیینی است که مصادیق متعددی داره.
خب اینی با تعیینی چه فهم می‌کنی؟
اینی در مقابل کفاییه، تعیینی در مقابل تأخیریه. عینی یعنی کفایی نیست.
اما یه من این مورد قبلی که اجازه نداد اخذ اجرت رو، چون مثلا همون بحث نماز،
اون مال وقتی که واجبه مصادیق متعدد
نداره.
اگه مصداق داشته باشه میشه تأخیر عقلی.
مطلقاً
یعنی اصلا
برای اصلا
نمیتونه پول بگه. آره دیگه، ولی دو گفت لم یمنع من ذلك کون مطلق الحق واجبا علی.
داره که شما به اخذ مال ممنوع نیست، اخذ مال میتونه بگیره.
من دقت کنید، من نمی کنه از اخذ مال. چی من نمی کنه از اخذ مال؟ این که مطلق حق واجبه و نمیشه پول گرفت. ما به مطلق حق کار نداریم، ما به چی کار داریم؟ حق ذالک الموضع.
آقا کونه رو میزنی به حد فرده؟ یه حد فرده؟ فرفت که یه حد فرده مشتر بر فرفت.
آره دیگه، این فرد خاص. بعد از این که ما فرض کردیم که این فرد خاص مشتمل بر منفعت محلله برای مستأجر هست،
باشه. این بحث قبلی بحث اخلاص و اینا، این میخوایی تردن یعنی چی؟ این من جام اکثر تو کار نداریم. این تردن این مانه عبیاره،
یعنی
خارج نمیدونه
تو تردش نقضه، نقضش خارج. یعنی باید یه مواردی رو ترد کنم.
خب حالا تو سنت استدلال تعریف کنه، استدلال به اهم اشکال که نداره. این استاد جوانی از انتخاب میشه لا یا زور و بلستر
هم بگن این اشکال کنه. فهمیدم، اشکال کنه، فهمیدم. ببینید جواب اینه، ایشون میگه آقا اون کسانی که این حرف رو زدن گفتن اخذ اجرت بر واجبات حرامه، دلیلی دارن که فقط این واجبات رو دارن. این دلیل شما مستحب رو هم میگیره که جز اغیار، پس معلوم میشه اونا نظرشون این دلیل نیست. آخه ببینید ما دنبال صرف دلیل آوردن نیست. اگه دنبال صرف دلیل آوردن بودیم میگفتم اینم دلیل درسته، مانع اغیار نیست که نباشه. اما دنبال چی هستیم؟ دنبال این هستیم که بفهمیم علمای امامیه بر چه اساس گفتن واجبات اخذ اجرت برشون حرام. اونا که فقط واجبات رو گفتن، مستحب رو نگفتن که، نگفتن دیگه. اینجا فعلا این بحث نگاهمون اینه، میگیم اونا فقط واجبات رو گفتن،
اشکال نداره واجبات رو میگیره با این دلیلشون مستحبات هم ثابت میشه.
عرض میکنم اونا اگر گفتن فقط واجبات نه مستحبات، معلوم میشه دلیل دیگه داره. ایشون این فرض رو کرده و الا اصل فرمایش خیلی درسته. آقای بازمند کیه؟ کلاس ها شرکت کرده در اول سال؟
آقا شمشا اصلا قرآن پیشتون هستی؟
من استخاره با قرآن نمیم.
خدا چه میدونی؟ تصمیمات شرکت نده، ولی اصولمون الان یه دو هفته نیست. بارش کنم الان اینو؟
یعنی چی نیست؟
من رفته یه جایی نیست.
بیداش کنم دو
نیست تا دو هفته.
تا دو هفته دیگه هم نیست؟
من با سال هم نیست. یکی رفته هم از اون سال.